چطوروغلو باشیم به مقدار این مشکلات بیشتر بشه.
هر کدوم از این دو طیف، هر کدوم از این دو نفر مزایا و معایبی رو برای منافع جمهوری اسلامی و منافع شرق و غرب خواهند داشت. این که بگوییم هر کدوم از اینا بیان ما بیشترین استفاده رو میکنیم و تأمین کننده منافع ماست، خب مسلما به این شکل نیستش. اما اینو داشت یادمون نره که این ترکیه قلیچدارئوغلویی که الان تعریف میکنیم به غربیارا بودن به این معنا نیست، ترکیه حزب جمهوری خلق به این معنا نیستش که خودش رو این ترکیه در راستای سیاست های غرب قرار خواهد داد. چیزی که قلیچدارئوغلو به دنبالش هست یک ترکیه اروپایی است، کشوری که اروپا، ترکیه‌ای که اروپایی شناخته بشه، جزوی از کشورهای اروپا شناخته بشه، چیزی است که ایده کمال آتاتورک بوده و این حزب جمهوری‌خواه خلق هم به دنبال همون بوده و مطمئناً قلیچدار هم به همین شکل به نگاه میکنه. اما این نگاه به غربش مطمئناً، حالا چیزی که من از سیاست‌های حزب دیدم، خوندم و حالا صحبت‌ها و مانیفست‌ها، مطمئناً این نیست که خودش رو کاملاً در ساختارهای غرب هضم شده بداند.
بله.
می‌تواند یک برگ برنده است در تقابل با روسیه بودن. بله. بله، حال یک سری امتیازات رو باید به غرب بده برای این حمایتی که داره ازش انجام میشه. و ما یکی از مزایا معایبی که می‌توانیم با قلیچدار داشته باشیم همین نزدیکی به غربش هست. اما بودن قلیچدار میتواند مزایا و فرصت هایی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه که اگر در ادامه جزء سوالاتون بود در خدمتتون است.
خیلی ممنونم. و اما ما مهمان عزیز دیگه‌ای داریم از طریق خطوط تلفن با ما هستن، جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق ایران در ترکیه و معاون سابق وزیر امور خارجه. جناب دکتر خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، سلام عرض میکنم، انشاءالله که شما و برنامه خوبتون مورد توجه شنونده های خوبتون قرار بگیره.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر. خب ما امروز با موضوع بررسی انتقاد ترکیه و پیامدهایی که میتونه برای روابط همسایگی این کشور با ایران داشته باشه صحبت میکنیم و خب خیلی ها به هر حال چشماندازی رو که به هر حال ترسیم میکردن از به روی کار آمدن اردوغان یا به هر حال آقای قلیچدارئوغلو اینطور بودش که خب ممکنه هر کدوم از اینها به هر حال مواضعی رو داشته باشن که بعضن ممکنه به نفع ما باشه یا به ضرر ما باشه، که خب ما در بیانات جناب آقای دکتر تبریزی هم همین نکات رو دیدیم که بهش اشاره کردن. از نظر شما آینده ترکیه با هر کدوم از به هر حال این کاندیداها چطور خواهد بود و آیا شانسی داره آقای اردوغان برای به هر حال ادامه این به هر حال بلند پروازی های سیاسیش، که خب ما تا به امروز میبینیم که ترکیه رو به جایگاهی رسونده که خب متفاوت با گذشته است و تا حدودی موفق بوده، آیا این موفقیت نسبی های اردوغان این شانس رو بهش میده که مجددن کارش رو ادامه بده یا اینکه نه دوران اردوغان به پایان میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیزتون، شما مهمان عزیز. من گوش نکردم مطالبی رو که عنوان شد، چون چند دقیقه کوتاهی است که پیوستم به شما، لیکن با هر دو این بزرگوارها من رفاقت قدیم دارم. من طولانی ترین مدت سفارت رو در ترکیه از زمان میرزا حسین خان سپهسالار تا امروز که رفقای ما هستن هر کدوم میمونن، من طولانی ترین به مدت 7 سال و 3 ماه توفیق خدمت در ترکیه داشتم با همه این آقایون که خب اون روزها مثل خود من جوان بودن. رفاقت شخصی داشته و هنوز هم ببینمشون این آشنایی و رفاقت وجود داره به دلیل اون سابقه طولانی که اینها داشتن با من. نکته که من میخوام عرض بکنم، ببینید به هر حال همه کشورها دنبال منافع ملیشونن و خب بعضی از اونها تعهداتی دارن به محافل قدرت در جهان، بعضی هاشون خب نسبتا مستقلن. ترکیه به هر حال کشوریست که هم پایگاه ناتو، هم عضو ناتو. افرادی که در ترکیه سر کار بیان یه تعهداتی پیدا میکنن، لیکن عملکردشون برمیگرده به شخصیت فردیشون که تاثیرگذار در حزب باشه. ما مثلا آقای اوزار رو هم دیدیم، آقای سلیمان دمیرل رو هم دیدیم، شخصیت هایی که سعی کردن، و آقای اردوغان همچنین شخصیت‌هایی که سعی کردن رابطه‌شون رو با ایران رابطه خوبی قرار بدن، بنابراین وابستگیشون به حزب و تعهداتی که به دیگران دارن و به عنوان رئیس جمهور، رئیس کشور وقتی مسئولیت پیدا میکنن یه ملاحظاتی پیدا میکنن و ملاحظاتی که به هر حال احزاب نسبت به اون مانیفستشون، دیدگاه‌هاشون، حتی که اشاره شد الان یه جمله شنیدم، به هر حال علویون در ترکیه وابستگی شدیدی به آتاتورک دارن و او رو به عنوان منجی خودشون میدونن، اون رو حامی خودشون میدونن و احزابی که تعهدات بیشتری نسبت به اندیشه‌های آتاتورک داشته باشن معمولا علوی‌ها به اون احزاب رأی میدادن. این که تحولی در علوی‌ها هم پیدا شده اینم یه واقعیتی است. آنچه که من میخوام در پاسخ به سوالتون عرض بکنم این است که هر کسی در ترکیه روی کار بیاد ملاحظات خاصی را نسبت به ایران داره که نمونهش عرض کردم در تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل هم ما دیدیم. بنابراین به نظر من اگرچه با آقای اردوغان رفاقت قدیممون، با آقای اربکان خدا رحمت کنه ایشون رهبر حزبی که ایشون جزء اون حزب بود و استاد ایشون بود در واقع، خب ما توقعاتی که داشتیم گاهی در سیاست خارجی این توقعات رو نباید داشت از دوستی که میاد رئیس جمهور میشه در کشوری. گمان میکنم آقای قلیچدار اوغلو هم سر کار بیاد هم رابطهشو با ایران تنظیم میکنه و خوب میکنه و رو به رشد میکنه، هم با عنوان یک در واقع حزب لایک آتاتورکیست غرب‌گرای عرض می شود که خاصی که با جمهوری اسلامی ایران نتونه تعامل داشته باشه من نمی بینم.
یعنی این پتانسیل وجود داره که ما روابط بهتری رو بلازه همسایگی داشته باشیم.
حالا من در مورد بهترش ما از آقای اردوغان توقع بیشتر داشتیم به دلایل مختلف. سال به سال که گذشت این توقعات کمتر برآورده شد، به خصوص در سیاست خارجی، در همسایگان، در آنچه که در اطراف ما میگذره. منظورم قضیه سوریه است، منظورم قضیه
مورد اشاره هم قرار گرفت در برنامه
جان،
در برنامه هم مورد اشاره قرار گرفتن این مسئله.
بله، اما به هر حال آقای اردوغان یک سیاستمدار کارکشته قدیمی است که ایران رو میفهمه، ظرفیت ایران رو میفهمه، گذشته کار با ایران رو میفهمه، اینکه ایران در کجاها به داد ترکیه و اردوغان رسیده رو میفهمه، اینا رو مد نظر داره. ولی من گمان نمی کنم آقای قلیچدار اوغلو هم اگر رو کار بیاد این حرفا رو نفهمه.
درسته.
من پس پاسخم این است که هر یک از اینا بیان رو کار سعی می کنن رابطه با ایران رو رابطه صمیمانه و خوبی و رو به رشدی قرار بدن، چطور که سابقه هم همین رو نشون داده.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق ایران در ترکیه و همونطور که اشاره کردن طولانی مدت ترین در واقع دوران سفارت را داشتن در کشور ترکیه و حالا با توجه که با شناختی که از هر دو کاندیدای انتخابات در ترکیه داشتن، ما خیلی ممنونیم از شما که نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید و در حال خیلی هم لذت بردیم از نکاتی که
بخواهد باشید.
ممنونم از شما، وقت شما بخیر.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
اما یک فاصله ای از پخش میگیریم و مجددن خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی در راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، با موضوع بررسی انتخابات ترکیه و پیامدهای آن بر روابط همسایگی ترکیه و ایران در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر مهدی سیف تبریزی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، مهمان ما هستند در استودیو. جناب دکتر، به هر حال سناریوهایی وجود داره که در صورت حالا پیروزی هر کدوم از این کاندیداها ممکنه که اون سناریوها رخ بدن و اون اتفاقات پیش بیاد. شما میدونم که به هر حال تحقیقاتی در این زمینه داشتید و مطالبی رو در این مورد بیان کردید در تلویزیون‌های مختلف. اما خب ما دوست داریم اینجا هم خیلی موشکافانه نسبت به این سناریوها، نسبت به این موقعیت‌هایی که ممکن ایجاد بشه، در واقع بررسی بکنیم، اینها رو بپردازیم بهشون و از نظر شما چه رخدادهایی رو ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم در ارتباط با این مسئله؟
اختیار دارید. ببینید، فکر میکنم این شکلی بحث رو ببریم جلو بهتر باشه. این که بگیم توی 21 سال گذشته حداقل ترکیه فعلی، ترکیه که 5 سال گذشته ریاست جمهوری اردوغان کجاها با ایران به چالش خورد سیاست خارجش و در ادامه به کجاها به مشکل خواهیم خورد، اگر با فرض بودن اردوغان در حکومت و اگر نباشد با قلشدار میتوانیم چطور منافع جمهوری اسلامی رو پیش ببریم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما بین ایران و ترکیه اردوغان وجود داره بحث اسلام سیاسی است، بحث ادعای ام القرا بودن جهان اسلامه، بحث تفاوت در نوع نگاه به اسلام سیاسی است که در اسلام شیعی و ترکیه اهل سنت دیده میشه. میبینید که تمام اختلافاتی که ما بین ایران و حالا چالش هایی که در منطقه به وجود اومد در قطر، در لیبی، در سوریه، در مصر، اتفاقاتی که افتاد تماما بر اساس دیدگاهی بود که ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی و بزرگ جهان اسلام، ادعایی مبنی بر بزرگی جهان اسلام داشت، اسلامی که ترکیه دنبالش بود، اسلام اخوانی که ترکیه به دنبالش بود. ما توی دیدیم که توی مصر به چه چالش هایی خورد، توی سوریه نوع نگاهی که ترکیه به سوریه داشت، به تغییر رژیم بشار اسد داشت، سالهای سال این کشور رو به خاک و خون کشید، ویرانی های گسترده‌ای که توی منطقه به وجود آورد. شاید بشه بزرگترین دلیلش رو همین نوع نگاه اردوغان به جهان اسلام دید. حداقل یکی از شاخصهاش همین نوع نگاه اسلامگرا بودن و نوع نگاه به اسلام سیاسی که ما بین ایران و ترکیه متفاوته. مسئله دوم نوع نگاه به غرب. خیلی از دوستان و پژوهشگران عزیز میان صحبت میکنن مبنی بر این که اگر باغچلی به حکومت برسه نوع نگرش به غرب کاملا یک حذف شدگی در ذیل ساختارهای غربه. اما بیاین نگاه کنیم توی 21 سال گذشته نوع روابط ترکیه با غرب به چه شکل بوده. جوری صحبت می شود انگار تا تمام این مدت ترکیه در کنار غرب فعالیت نکرد. تمام فعالیت هایی که ترکیه اردوغان در سوریه انجام داد ذیل سیاست های ناتو بود. تمام فعالیت هایی که انجام داد، تمام حمایت های لوجستیکی که انجام شد، مهاجرپذیری که اتفاق افتاد، راه های مرز های زمینی ترکیه که در اختیار افرادی که میخواستن به داعش بپیوندن، آموزش هایی که در ترکیه دیده میشد دقیقا طبق برنامه های ناتو داشت اعمال میشد و ترکیه دقیقا در راستای برنامه های ناتو داشت اعمال میکرد. ما بین ترکیه اردوغان و ناتو هیچ خصومتی موجود نبود. پایگاه های ناتو در اینجرلیک و چند نقطه دیگه ترکیه به شدت داره کار خودش رو انجام میده، استقرار دارن نیروهای آمریکایی در این منطقه، همونجوری که آقای باقری هم فرمودن. بالاخره وابستگی های دولت ترکیه هم بود، دولت اردوغان هم بود. شاید اختلافاتی در چند سال گذشته شما شاهد بودید راجع به مسائل مهاجران از سوریه، ترکیه سعی کرد که از ساختارهای اروپایی امتیاز بگیره، به این که آقا من مهاجران سوری رو نگه میدارم پیش خودم و نمیذارم به سمت کشورهای اروپایی بیان به شرطی که شما امتیازاتی رو به من بدهید، و سعی کرد امتیازگیری کنه. تمام نگاه اردوغان به بحث اروپا همین نگاه امتیازگیریه. بحث دیگه تاریخ عملکرد دولت غربگرای ترکیه. شاید این مثال خوبی باشه. زمانی که دولت آمریکا می‌خواست وارد جنگ با عراق بشه، درخواستی رو به دولت ترکیه میده که تازه دولت اردوغان 2 سال بود اگه اشتباه نکنم بر سر کار اومده بود، که اجازه بده پایگاه‌های ترکیه برای عملیات هوایی نسبت به عراق استفاده بشه. دولت اردوغان این موضوع رو پذیرفت و وارد این بحث رو وارد مجلس کرد که رأی‌گیری کنه و رأی مجلس هم بگیره که اجازه بده از پایگاه‌های ترکیه استفاده بشه. حزبی که در مقابل این خواست اردوغان ایستادگی کرد همین حزب جمهوری‌خواه خلق بود که حالا اون موقع اوغلو هم عضوی از این حزب بود، دقیقاً با سخنرانی که توی مجلس انجام داد جلوی این مسئله رو گرفتن و این خواسته به تصویب نرسید و آمریکا نتوانست از پایگاه هوایی ترکیه برای حمله به عراق استفاده کنه. این نیست که بگیم این حزب چون تمایل به غرب داره الزاماً وادادگی نسبت به غرب هم داره.
بله.
مسئله دیگه دوری از شرق، اگر قلیچدار بیاد این نگاه به غربش و دوری از چین و روسیه این امتیاز رو به جمهوری اسلامی خواهد داد که کیک بیشتری از تیکه بزرگتری از منافعی که روسیه و هند و چین به سمت شرق به این سمت میارن ازش استفاده کنه. ببینید الان فعلا روسیه، روسیه که در تقابل با غرب قرار داره، دو ستون شاید تو منطقه داشته باشه، تو منطقه یکی ترکیه است یکی ایرانه. خب ترکیه برای روسیه به شدت مهمه، برای اینکه توانسته معادلات اقتصادی و گازی و انرژی خودش رو از طریق ترکیه انجام بده و همچنین ترکیه حالا توی ایده نوآسیاگرایی روسیه جایگاه مهمی داره. اما دوری ترکیه از روسیه میتواند این امکان رو به ما بدهد که ما از امکانات، از امتیازات بیشتری از روسیه بتوانیم طلب کنیم تا بتوانیم منافع روسیه رو در منطقه، در منطقه حساس خاورمیانه، حالا نگیم که در جهت همراستایی منافع، میتونیم تأمین منافع داشته باشیم، اینکه انرژی روسیه از سمت ایران به سمت اروپا بره، این امکان وجود داره تا بتوانیم، یا همین مسیر کریدوری که به سمت شرق و غرب میره، ما میتوانیم با دوری ترکیه از چین امتیاز بیشتری از چین بگیریم برای گذر این کریدور از سمت ایران به سمت اروپا. اینا امکاناتی هست که ما میتوانیم بگیریم. اما بس خیلی دوستان میگن که ترکیه توی گذشته خودش دولت اردوغان در دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمک کرده و همچنان هم این کار رو انجام میده. بله، اگر به عقب برگردیم در زمان دولت آقای احمدی نژاد و تقریبا 7 سال یا 8 سال پیش، بله کمک کرد به ما ترکیه در دور زدن تحریم ها. اما این دور زدن تحریم ها به اون شدت بعد از دستگیری هایی که در ترکیه، توافق فشاری که غرب بر ترکیه آورد برای تقابل با این دور زدن تحریم ها، شمشای طلای ما در ترکیه غیب شد، حالا سرمایه ملی ما در ترکیه نابود شد، بعد از اون شما دیگه شاهد اون دور زدن تحریم ها به اون شکلی که بتواند به اقتصاد ایران کمک کند نیستید و در حال حاضر هیچ کمکی از این در این شکل دور زدن تحریم ها از سمت ترکیه برای جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته و ما لزومی نداریم الان با پیوستن به بریکس، پیوستن به شانگهای و ساختارهای اقتصادی دیگه که حالا دولت جدید داره سعی میکنه در اونها ادغام بشه، بخوایم رابطه خودمون با دولت اردوغان رو به این گره بزنیم که دولت اردوغان شاید بتواند جایی در دور زدن تحریم ها کمک کند که مطمئنن این دور زدن در کشوری مثل ترکیه اقتصاد ما رو کمک نخواهد کرد. به این شکل
ما خب امروز خودمون اونقدر روش های مختلفی برای خونسازی تحریم ها داریم که شاید دیگه شرط خیلی متفاوت باشه با 7-8 ساله بوده.
دقیقاً همین موضوع است. خیلی از دوستان نگاهشون هنوز نگاه به قدیم است و اینکه این ساختارها رو حفظ کنیم، در صورتی که حتی اگر قلیچدار هم بر سر کار بیاد مطمئن باشید این سنت سیاسی ترکیه است. چه زمان قبل از اردوغان هم اگه بخوایم نگاه کنیم، هیچ وقت ترکیه وارد تخاصم با جمهوری اسلامی نشده که بخواد حالا راه‌های ارتباطی رو به سمت اروپا قطع کنه، بخواد نوع روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی رو قطع کنه، چون میداند که جمهوری اسلامی یک همسایه مهمه براش و سعی میکنه تا جایی که امکان داره این روابط حسنه رو با جمهوری اسلامی حفظ کنه. مسئله دیگه که میتونیم بهش اشاره کنیم، سیاست خارجی ترکیه توی سالهای گذشته سه استراتژی داشته: استراتژی اخوانی، پان ترکیس و پان تورانی، که هر سه نوع این استراتژی در سیاست خارجی ترکیه، ترکیه اردوغان در تقابل با سیاست خارجی جمهوری و منافع جمهوری اسلامی در منطقه بوده. توی صحبت قبل به دوتا از اینا اشاره کردم، مثلا تو بحث شامات، اما مهمترین بخشی که شاید به لحاظ امنیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران مضر بوده در سالهای گذشته بحث سیاست قفقازی ترکیه بوده. تا قبل از تقریبا تا 6 سال قبل اردوغان و دولتش سعی می‌کردن از بحث‌های پان ترکی که در داخل کشور اتفاق می‌افتاد، و تحریک گسل‌های قومیتی به عنوان یک ابزار در مقابل جمهوری اسلامی استفاده کنند. جاهایی که می‌خواستن از جمهوری اسلامی در بعضی از مسائل منطقه امتیاز بگیرن و جمهوری اسلامی رو همراه خودشون بکنن، میتینگ‌های مثلا فرصت‌های به قوم با گروه‌های قومگرا تو ترکیه می‌دادن، نشست‌های برگزار می‌شد و بعد از اون با حالا صحبت‌هایی که مابین دو تا کشور تو بحث سیاست خارجی می‌شد، حالا یا امتیازی داده می‌شد یا امتیازی گرفته می‌شد. اما بعد از ائتلاف با دولت باچلی و حزب جمهوری ملی‌گرای خلق، این نگاه کاملا متفاوت شد. این نگاه دیگه نگاه ابزاری نبود، بلکه یک آپشن برای تهدید امنیت ملی و منافع ارضی جمهوری اسلامی بود. نگاه قومگرایانه ای که اردوغان فعلی و دولت فعلی اردوغان به مسئله پان ترکیست داره و جهان ترک رو یک جهان قومی برای خودش تصور میکنه،
این تهدیدیه که منحصر برای ایران هم نیست، یعنی روسیه و چین رو هم شامل میشه.
با این تفاوت که بالاخره این ما جمعیت آذری که در کشور خودمون داریم در همسایگی دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه است و این میتواند خطرات بیشتری از لحاظ ژئوپلیتیکی و منافع ارضی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. شاید شما راجع به اویغورهای چین صحبت کنید، این جهان ترک میتواند تحریک کننده باشه برخی از چون دور از لحاظ سرزمینی از هم جدا هستن، بله زیاد نمیتواند توی سیاست‌های کلی امنیتی چین اثرگذار باشه، ولی به شدت بر ایران اثرگذار خواهد بود.
باز هم خود چینیا حساسیت دارن،
بله حتی در این حد چینیا حتی کوچکترین صحبت رو هم نمیپذیرن در کشور خودشون. این سیاست‌های قوم‌گرایانه اردوغان به شدت برای ایران مضره. اما اگر قلیشدار بر سر کار بیاد، تعریف قلیشدار، بعضی از دوستان این دوتا مفهوم با هم دیگه اشتباه میگیرن. ناسیونالیسمی که در جبهه جمهوری خلق و جبهه مخالف هست با قومگرایی که در مد نظر اردوغان هست کاملا متفاوته. ناسیونالیسمی که قلیشدار اوغلو در فکرش هست و میتواند برای جمهوری اسلامی یک امتیاز باشد، ناسیونالیسم ملی‌گرایی در چارچوب سرزمین‌های ترکیه است، نه قوم‌گرایی به معنی جهان ترک. و این میتواند برای جمهوری اسلامی یک مزیت باشد روی کار آمدن قلیشدار و یک فرصتی رو به جمهوری اسلامی بده تا در بازی‌های منطقه‌ای، در سیاست خارجی منطقه‌ای خودش فضای بیشتری رو برای بازیگری داشته باشه تا بتواند به اسناد بالادستی خودش که اون هم رسیدن به قدرت اول منطقه امکان بیشتری رو به جمهوری اسلامی بده.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر مهدی سیف تبریزی. ما دیگه تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، اما اگر در دو دقیقه شما بخواید جمع‌بندی کنید مطالب رو خیلی خوشحال میشیم.
به نظر من ترکیه تضعیف شده به شدت برای جمهوری اسلامی مثمر ثمر. ببینید اگر اردوغان بر سر کار بیاد، اگر قلیشدار بر سر کار بیاد، مطمئن باشید ساختارهای سیاسی اقتصادی فرهنگی ترکیه کاملا با یک چالش‌های خاصی مواجه میشه و یک درهم ریختگی شدیدی خواهد داشت که تقریبا از یک یا دو سال میتواند ترکیه رو درگیر خودش بکنه. بله لازم و اینکه اختلافاتش با کشورهای همسایه کاملا به صفر برسه و سعی کنه معطوف به وضعیت داخلی خود ترکیه باشه، حتی اگر احزابی که این اتحاد ملی رو تشکیل دادن سهم خواهی بخوام بکنن از قلیشدار و این اتحاد از هم بپاشه، باز هم به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود، چون یک ترکیه تضعیف شده رو خواهیم داشت در سیاست‌های منطقه‌ای. اما اگر خب قاعدتاً آقای اردوغان مجددا بر سر کار بیاد، سیاست‌های آبی، سیاست‌های اختصاصی، سیاست‌های قوم‌گرایانه که در پی خواهد داشت مطمئناً در تقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی است و دو کشور رو وارد چالش خواهد کرد در آینده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدی سیف تبریزی، پژوهشگر روابط بین الملل، که امروز مهمان ما بودید در برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و مؤسسه مطالعات جهان معاصر. و ممنونیم از جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق ایران در ترکیه و معاون سابق وزیر امور خارجه، که با ارتباط تلفنی مهمان برنامه ما بودند. شما پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی برنامه راهبرد شرقی با شما مخاطبان محترم هستش. خیلی ممنونم از همراهیتون. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه راهبرد شرقی از رادیو گفتگو بودید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به وبگاه شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. در کتاب‌های خوب رازهایی پنهانه که ما رو به سمت خوشبختی هدایت می‌کنه. خب دوستان، امروز هم باید بریم سمت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همراه بشیم با همکارانمون با برنامه زنده الف به بسم الله.
دستگاه بعد مسلا
نمایشگاه بیا، نمایشگاه دروازه بیا،
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
نمایشگاه